أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. توفیق نیست به حمد الله. انشاءالله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار، در این ایامی که متعلق به مولای بزرگوارمون حضرت امام علی النقی علیه السلام و علیه السلام است، انشاءالله در این مناسبت و ایام سوره مبارکه المعارج را انتخاب کردیم که مناسبت هم دارد و بالاخره آیات حمایات اعتقادی اخلاقی و بسیار آموزنده و دلنشین است. انشاءالله محضر مبارکه دوستان در طی این چند نوبت همین سوره مبارکه را تا پایان بازگو خواهیم کرد. اما در خصوصیت این سوره فقط همین جمله رو بازگو میکنم که مجموعه این سوره، یعنی در شمار تقسیم بندی های قرآن، این سوره رو در ردیف سور مکی میدانند، هرچند که چند آیه این سوره قطعا مکی نیست و مدنی است که بر بعض از این آیات اتفاق نظر است بین مفسران و بعضی هم محل اختلاف. در باب فضل و فضیلت که خب بر حال طبیعی است مانند همه قرآن، اما جمله ای از نبی مکرم اسلام وجود دارد که اون کسی که مداومت بر سوره معارج می کند در قیامت از کسانی محسوب می شود که مصلی است، مؤدی امانت است و وفا کننده به عهد و پیمان. مثل اینکه این سه امتیاز، سه نکته، اون رؤوس و عمده مباحث این سوره مبارکه رو تشکیل می‌دهد که همینطور است. انشاءالله لابلای مطالب که بررسی کنیم مشاهده خواهید فرمود. بدون مقدمه بحث را آغاز می‌کنم. فرمود سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرد و پرسید سوال کننده از عذابی که واقع می‌شود قطعا برای کافرین و هیچ عامل دفع و دور کردنی هم نسبت به این عذاب وجود ندارد. من به شیوه متداول عرض می کنم که سآل، سأله، سأل سائلون، اون دو کلمه نخستین این جمله مبارکه. سآل به معنای خواستن است، به معنای طلب و خواستن. این معنای کلی این واژه است. تا اینکه انگیزه خواستن و طلب چه باشد، ما برای چه چیزی طلب کنیم، خواهان چه چیزی باشیم، اون کسی که خواهان آن است طلب می کند که فقر و نیاز خودش را برآورده کند، به نوعی انگیزه او برای سؤال انگیزه مالی است. این یه نوع از سؤال است در کلام عرب. به همین خاطر در تقسیمات سوال میگویند سوال استعطاری، یعنی سوالی که میگویند، میخواهند، حاجت خواهی میکنند برای رسیدن مسائل مالی و مادی که رفع فقر و به نوعی موجب غنا باشد. این یه نوع سوال است. سوال مالی میتونیم بگیم، سوال مادی بهتره، سوال مادی. و همان گونه که عرض کردم در تقسیمات دقیق سوال استعطاری تا این یه نوع سآل است. نوع دوم از سآل آن است که انگیزه خواستن و طلب ما مادی نیست. ما در پی مال نیستیم که لب به سآل باز می کنیم، بلکه انگیزه ما زدودن جهل است. برای اون که میخواهیم نادانی خودمون رو رفع کنیم، برای زدودن جهل به انگیزه دانستن لب باز میکنیم و پرسشگری میکنیم. این هم نوع دومی از سوال است. بنابراین واژه سوال معنای طلب و خواستن را دارد. تا آن که خواسته چه خواسته ای باشد و انگیزه ما داریم طلب کردن چه باشد. این نوع دومی رو روشن دیگه. این نوع دوم رو میگیم سوال استعلامی. یعنی میپرسیم تا طالب علم باشیم و آگاهی رو برای خودمون به دست بیاوریم. این دو شیوه سوال است. البته در جای خودش روشن است که نوع اول سوال، یعنی اون سوالی که جنبه چیز خواستن مادی دارد، در شرع مقدس اسلام روی خوش نشان داده نمی شود به انسانها که این سوال را از غیر خداوند داشته باشند و حاجت مادی جز دربر دوست برند. این چندان جالب نیست که انسان دست نیاز و تمنا و سوال به درگاه انسانی چون خودش دراز کند و از دیگران تمنا و طلب کند. این رو نمیپسندند و نهی از این کار میشه و شاید عناوینی هم داریم که به هر حال نشان میدهد که این کار موجب منقصت شخصیت انسان میشه، جایگاه انسان رو به زیر میآورد، اعتبار حقوقی انسان و عدالت وجود انسان رو به نوعی خدشه‌دار میکند. اما سوال دوم، این اولی پس بنابراین فقط باید از خدا باشد، یعنی بهترین شکل اون از حضرت پروردگار است. انسان تمام وجودش رو نیاز کند و به درگاه حضرت بی نیاز ببرد. هیچ ایرادی در این نیست. سر رو به سجده بگذارد، از خداوند استعطاء کند. خدایا این تمام مسائل مادی رو هم طلب کند. هیچ مشکلی نیست. لا تنقص خزائنه. نه از خزائن او کاستی دارد، نه خواستن ما به درگاه او موجب کاستی و نقصان شخصیت ماست. نه، بلکه ما من شیئن عند الله احب من ان یسأل او یطلب. هیچی برای خدا محبوب تر نیست الا اینکه بندگانش از او چیز بخواهند و طلب کنند. به نوعی خواستن انسانها از خداوند اثبات بندگی اینها می کند و اینکه رسما اعلام می کنند خدای کسی جز تو رو ما قبول نداریم. میدونیم تو معطی، تو عطا میکنی، به دست توست نه به دست دیگران. به نوعی این یه فخر است که انسان به درگاه خداوند تمنای خیش رو ولو از شق و نوع مادی ببرد. این که نسبت به اولی. اما سوال دومی که سوال استعلامی است، نه، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن صراحتا میگوید اگر نمیدانید از آنها که میدانند بپرسید. خود استعلام و طلب علم کردن از دیگران هیچ اشکالی بر اون نیست، اختصاص به خدا و خلق ندارد. البته اگر کسی به جایی برسد که از خداوند طلب علم کند، علمی که از اون سو برای او می آید چه علمی است؟ علم لدنی. اون که دیگه علمی است، اون علمی است که دیگه قابل مقایسه با علوم مدرسه ای و علم رسمی سر به سلقین است و قال، نه از او کیفیتی حاسد نهال. علم نبود جز علم عاشقی، مابقی تلبیس ابلیس شقی. دیگه این چیز دیگری می شود و علم رسمی نیست. برای این انسان که از خداوند افتخار اون رو پیدا کند، توانایی اون رو بیابد که بتونه از خدا طلب کنه علم رو، این چیز دیگری است. خب این دو معنای کلمه سوال. حالا برمیگردیم به آیه شریفه، سأل سائلون بعذاب واقع. آیا مراد از این سوال چه سوالی است در اینجا؟ آیا پرسنده ای، جستجوگری داره سوال میکند، یعنی میپرسد، استعلام میکند، یا نه یه کسی دارد یه طلبی را و یه خواسته ای رو مطرح میکند، چیزی رو میخواهد که برای او دست دهد و واقع شود؟ یه جمله کوتاهی رو ناچارم بگم از جهت فنی و ادبی. فرمود سأل سائلان بعذاب واقع. خاطرم بارکتون باشه، همیشه سوال وقتی که به معنای علم میاد، نوعاً به دنبال فعل سوال حرف عن، عین، نون، عن میاد. نوعاً عن، سأل عن، یعنی پرسید که بداند. این سوال سوال مادی نیست. اما هنگامی که سوال سوال مادی باشه، حرف ب میاد بیشتر، من میاد بیشتر، بیشتر از ب من میآید. اللهم انی اسالک من فضلک. خدایا من طلب میکنم از تو، از فضل تو، خواسته مادی رو داره مطرح میکند و چنین خواسته است. در این آیه شریف هر دو احتمال وجود دارد. یعنی ممکنه این کسی که سوال میکند به عذاب واقع، این ب که در اینجا اومده است با به معنای ان باشه که از معانی باست، یعنی این سوال میکند چیه این عذاب، این عذابی که گفتند وعده دادند به کافران، این چیست، این کدام عذاب است، این چه عذابی است، از ماهیت این عذاب داره سوال میکنه که مال چیست این عذاب، چگونه واقع میشود. ممکنه نه، این کسی است که داره سوال میکنه، الان توضیح میدم، از سر عناد و لجاج سوال میکند از امری و عذابی که این عذاب بر او واقع شود و میخواهد اصلا مستوجب این عذاب شد، طلب میکند که این عذاب مسلط بر او باشد. چطور؟ میبینیم الان هر دو احتمال در آیه شریفه وجود دارد. بنابراین از جهت تفسیری میتوانیم اینطور معنا کنیم آیه شریفه رو. یک کسی سوال کرد از پیامبر، آقا شما میگویید عذاب وجود دارد، این عذاب چیست، این عذابی که میگویید، سأل سائلون بعذابن، به عذابی که واقع، این عذاب قطعی است، خیالی نیست، تصوری نیست، اگر خداوند وعده داده است، ان در آیات شریفه به تأکید فرموده است ان عذاب ربک لواقع، اون عذابی که خدا وعده داده است به اون کسانی که مستحق آنند، مسلم این عذاب واقع شدنی و قطعی است. خب این پرسید، سوال کرد از ماهیت این عذاب، خداوند هم میگوید این دل کافرین است، لیس له دافع، عذابی هم هست که اگر خدا اراده کند و حواله کند این عذاب را بر کسی، هیچ مانعی جز خود او نمیتواند جلودار این عذاب باشد. دیگه اینجا باید انسان دستشو بلند کند، بگوید رب نصرف عنا عذاب جهنم، بگوید و قنا ربنا عذاب النار، هیچ عاملی نمیتونه جلودار اراده و قطعیت امر و فعل الهی باشد مگر رای و نظر حضرت باری تعالی و عنایات و رحمت خداوندی و بس. اما معنای دوم، سأل سائل به عذاب واقع، نه، سوال کرد یعنی خواست، اصلا طلب کرد، آه این عذابی که شما میگویید این چیه، اگر راست میگید عذابی وجود دارد و عذابی هست، بگید این عذاب بر سر ما بیاد و این عذاب بر ما واقع شود. یعنی طلب کرد، خواست که مستوجب عذاب باشد. خب بعد سوال میکنید مگر میشه چنین چیزی یک کسی تمنای عذاب کنه؟ خب این دو معنا گفته شد. حالا با توجه به این معنای دوم، در ذیل آیه شریفه، یعنی پیرامون همین آیه شماره 1-2 آیات ابتدایی سوره مبارکه معارج، شأن نزولی داریم عزیزان که تعیین کننده است و مشخص میکنه که همین معنای دوم در آیه شریف کاملا صادق است و درست. این شأن نزولی که عرض میکنم یه خاطره برای ما دارد و اون این است که علامه جلیل القدر، علامه بزرگوار، حضرت امینی رضوان خدا بر او باد، در کتاب مستطاب القدیر جلد اول ابتدا کاری که ایشان می کند پیرامون قدیر، میاد برای اثبات قدیر، چون اصلا کتاب القدیر یعنی بحث ولایت در کتاب و سنت و تاریخ و ادب. در چهار منبع مرحوم امینی اومده از حدیث قدیر رو بررسی کرده است، القدیر فی الکتاب و سنت و تاریخ و ادب، این در چهار حوزه است. اولین کاری که انجام میدهد در قرآن بررسی میکند آیا این واقعه قدیری که من امینی اومدم تو این کتاب دارم بررسی میکنم که 11 جلد اون بیش چاپ نشد در زمان حیات این بزرگوار، آیا این که من دارم این کار رو انجام میدم میشه در قرآن دارد؟ ایشان در جلد اول میاد آیات قدیر رو مینویسد، سه آیه رو آیات اختصاصی قدیر برمیشمارد. خب دیگه در ذهن دوستان عزیز آشنا هست سوره مبارکه مائده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی را، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک را، اینها آیاتی است که در مباحث قدیر ما مستقلا این مباحث رو مطرح کردیم، این دو آیه رو. بعد میرسه به آیه سوم، میگه سومین آیه که در قرآن پیرامون قدیر است، سأل سائل بعذاب واقع، میگه این آیه است. چطور؟ بعد مرحوم امینی به همون سبک علمی که ایشان عمل میکنن شروع میکنن یک به یک سندهای سخن خودشون رو بازگو کردن. حاجت به توضیح بیشتر نیست، دوستان عزیزان آشنا هستن که مرحوم امینی مجموعه کتاب القدیر رو مبتنی بر مسانید و معاخذ و کتب آیان اهل سنت قرار داده است، یعنی هر سندی که در اونجا نقل میکنند از اهل سنت است. اصلا تعهد ایشان این بوده که 99% اسنادش چنین باشد. لذا برای اثبات این که این سأل سائلون به عذاب واقع چه ربطی به قدیر دارد و ماجرای چه چیزی شأن نزول اینه، شروع میکند سی مأخذ رو یک به یک معرفی کردن. 1, 2, 3 شروع میکند از منابع مهم تفسیری اهل سنت یک به یک این مصادر رو بازگو میکند و بعد ماجرا رو اینطور نقل میکند که پیامبر مکرم اسلام به امر خداوند کارشون رو انجام دادن، فرمودند اون جمله‌ای که باید بگویند، فرمودند مردم بدونید که جبرئیل 3 مرتبه این آیه رو از خود مکه بر قلب من نازل کرد. سأل تو ربی، از خداوند خواستم که فعلا منو معاف بدارد، چون می دانستم که چه حوادثی پیش می آید. زمانی باشد، فرصتی دیگر باشد. پروردگار فرمود حبیب من، وظیفه توست که باید بگویی. اونگاه لب باز می کند وجود نازنین خطب رسولان محمد مصطفی. مجموعه قدیر رو، اون خطاب ویژه شو من کنت مولا فهذا علی مولا رو، هر که من مولای اویم این علی مولاست، او را وال من والا یارب، آد من آداه یارب، شروع میکند جمله رو بازگو کردن به پیام الهی را مردمان میرساند. تموم شد ماجرا، پیامبر از قدیر حرکت کردن، اومدن رسیدن به یه وادی هایی به طرف مدینه، یه مرتبه بزرگی از بزرگان عرب، از شیوخ عرب، حالا با اختلاف مختصری در اسمش. حالا این مثلا نعمان ابن حارس فهری بود، نصر ابن حارس بود، یه دوتا اختلاف کوچک در اسم. اما چنین کسی آمد به محضر پیامبر، آمد به محضر پیامبر و سوال کرد که رسول خدا، تو ما را دعوت به نماز کردی، نماز گذاردیم، ما را دعوت به زکات کردی، زکات پرداختیم، دعوت به حج کردی، حج گذاردیم، دعوت به جهاد کردی، جهاد دادیم، آیا الان ما را فرا خواندی و دعوت کردی که با این جوان بیعت کنیم و او را به ما عنوان مولا و ولی خودمون قبول کنیم؟ این از پیامبر سوال کرد. رسول خدا فرمودن بلی. به مجرد این که پیامبر فرمودن بلی، گفت آیا اینی که میگی، این مسئولیتی که شما دم از اون میزنی، آیا این نسبی که شما انجام دادی، این اعلام و این انتصاب از ناحیه خودتوست یا خدای تو به تو دستور داده است؟ ببینید این تو همین منابعی که عرض کردم دقیقا ماجرا میاد دیگه. آیا این خواسته و میل توست یا امر خدای توست؟ نبی مشرف فرمودن من الله و رسوله. مگه میشه من از سوی خدا چیزی رو نگم؟ مگر میشه که من فرمان خدا رو عوض کنم یا خواسته خودم بگویم به جای اون که از خدا بگویم؟ و ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، من که جز فرمان خدا نمیگویم، سخن دیگری بر لب من جاری نمیشود. به مجرد این که پیامبر این جمله رو گفتند، یک باره این آقای حارث بن نعمان فهری لب باز کرد، گفت ان کان هذا حق من ربک، اگر این سخن حقی از سوی پروردگار توست، یعنی مسلم و حق است، من تحمل پذیرش و شنیدن این رو ندارم و آمادگی این رو ندارم و نمیپذیرم و به شانه من نمیگنجد که دست بیعت با این جوان و این فرزند ابی طالب بدم. اگر این چنین است، امطر علینا حجاره من السماء، یه سنگی از آسمان بیاید بر سر من بخورد و من بمیرم و چنین کاری را انجام ندهم. سأل سائل به عذاب واقع، خواست، طلب کرد، یه طلب کنندهی که عذابی بر او واقع شود، عذابی بر او بیاید، عذابی که للکافرین است، لیس له دافع، و اگر حکم الهی شد و امضاء الهی، عاملی برای جلوداریش نیست. تمام این منابع نوشتن از آسمان سنگی آمد بر سر آقای نعمان ابن حارث ابن نعمان فهری، فرود آمد و همونجا به درک واصل شد و از میان رفت. این شأن نزولی است که این منابع عمده چه در شیعه چه در اهل سنت برای این آیه شریف آیات نخستین اون نوشتن. پس دو معنا از آیه استفاده کردیم به حسب معانی سوال، بر اساس معانی که سوال دارد، و هر دو معنا با آیه شریف منطبقه، اما این دومی شأن نزول داره، لذا بنابر این شأن نزول معتبری که وجود دارد آیه اینطور معنا شد. اما در این حال کلیت آیه مسلم است که سهل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج. این عقوبت و عذابی که اگر بیاید هیچ عامل مادی، هیچ اعتبار دنیوی، هیچ عامل و قدرت و انرژی نمیتواند پیش روی این عذاب قطع علم کند و قطعا شامل حال اون کسی میشود که باید شود. این عذاب از سوی خداوند دارای معارج است، من الله ذل معارج. استدعا میکنم خوب دقت بفرمایید، سوره معارج رو میخوانیم. الان هم همین آیه رسیدیم به کلمه معارج. چرا این سوره رو معارج گفته از خداوند؟ من الله ذل معارج. این از سوی خداوندی است که ذل دارای معارج است. معارج جمع معرج یا معرج، از ماده عروج، از ماده عروج. عروج یعنی چه؟ یعنی به بالا رفتن. حبوط یعنی پایین آمدن، عروج یعنی میل به بلندی و بالا این کردن و بالا رفتن. این جمله رو دیگه همتون حفظید، میگید از صلاتو معراج المؤمن. نماز عاملی است که مؤمن رو عروج میدهد، یعنی روح مؤمن رو از این جهان خاکی آزاد میکند، رها میکند، پاکی و طهارتی به وجود انسان میبخشد، انسان رو مستعد کمالات میکند. این جمله رو بارها و بارها من عرض کردم. ببینید به زشتی های اخلاقی و رفتاری میگیم رذائل. رذائل از ماده رذیله میاد. رذیله به معنای چیزی که انسان رو به زیر میکشد، یعنی پستی. در قبال فضائل، فضائل یعنی چیزی که انسان را بالا میبرد، عروج یعنی بالا بردن. این عذاب از سوی خداوندی است که ذل معارج است. دو معنا و دو استفاده از این کلمه زیبای آیه شریفه داریم. معنای اول، خداوندی که تمام عروج ها به دست اوست. اگر هر کسی هر اوجی میگیرد، هر بلندایی پیدا می کند، از تعالیم اوست، از هدایت اوست، از لطف و راه نمایی و قبول و پذیرش همان خدای بزرگ است. اوست که فضائل رو در جان و وجود و فطرت انسان ها آفریده است. اوست که زیبایی ها و خوبی ها رو در وجود انسان فطری کرده است. اوست که طریق ثواب و درست سعادت رو هم پیش روی انسان ها و توسط معلمان بزرگ بشری در طول تاریخ نشان داده است. او ذل معارج است. انسان‌ها را از این پله‌ها خواسته است به سوی بالا ببرد، به سوی خودش رجوع و عروج بده. این جمله رو دقت کنید، کلمه رجوع رجعه از ماده رجعه است دیگه، عروج از ماده چیست؟ عرج. این سه تا حرفشون چی هن با هم؟ یکی هن، جا به جا شده، مثل کلمه حمد و مدح. سه تا حرفشون یکی هن با هم، حالا این کمی جا به جا شده. این میگن اشتقاق در کلام حرف، اشتقاق کبیره. وقتی که سه حرف اصلی یک کلمه با هم یکی باشن، جا به جا بشن، اینا ریشه اشتراک معنایی دارن با هم. عروج با همون رجوع، یعنی ان الی ربک الرجعا، همون رجوع الالله، همون حرکت الالله همگونی دارد. خداوندی که راه های رفتن به سوی خودش، یعنی به اون بلندا را، به اون پاکی ها و زیبایی ها، به اون اوج تعالی رو پیش روی بندگانش قرار داده است، آموزش داده و تعلیم داده است. کلماتی رو عامل قرار داده که انسان رو بالا میبرد، عقائدی رو که انسان رو بالا میبرد، رفتارهایی که انسان رو به اوج میکشاند و بالا میبرد. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. به سوی خدا کلمه طیب صعود میکند و بعد گوینده خودش رو هم بالا میبرد. کلمات پاکیزه، کلمات روشن زیبا، نه کلمات خبیث زشت ناروا. والعمل صالح، عمل صالح عامل عروج است، انسان رو بالا میکشد، بالا میبرد، به عوج میرساند. پس یه معنا از اون خدا این که اگر این عذاب وجود داره، بنا نبود این عذاب باشه، بنا بود به جای این عذاب چی باشه؟ معارج باشه. این از خدای ذل معارجه، اما این متاسفانه رفتار انسان هاست که به جای اوج گرفتن پستی رو انتخاب میکنن، به جای بلندا عزیز رو انتخاب میکنن. به این جای نگرانی و جای گله و شکوایی از خود انسان هاست که چنین انتخاب غلطی میکنن. این یک معنا. معنای دومی که در آیه شریفه وجود دارد، من الله ذی المعارج، از اون خدایی که زمان عروج، راه‌های عروج و راه‌های بازگشت از آن اوست و در نزد اوست. این معنای دومی که میگم با ادامه آیه، معنای اول با قبل آیه تناسب بیشتری داشت، این معنا با ادامه آیه وجود تناسب بیشتری دارد. لذا میفرماید تعرج الملائکة و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. تعرج الملائکة، این خدای ذی المعارج به ملائکه عروج میدهد. تعرج الملائکه، این ملائکه در آینده عروج میکنند و روح هم عروج میکند. استهزار دارید، کلمه روح در قرآن معانی متعددی داره. حتی گاه خب بحث روح انسانی است، گاه روح یعنی قرآن، اوحینا الیک روحا من امرنا مثلا. اما هنگامی که روح با الملائکه میاد، مثل تنزل الملائکه تو و روح، وقتی روح با ملائکه میاد، این روح دیگه قاعدتاً باید جناب روح الامین باشد، باید روح القدس باشه، باید اون شخصیتی باشد و اون بزرگی باشد که در میان فرشتگان الهی یه جایگاه برتری دارد. دیگه دبیرخانه وحی زیر مجموعه است، وزارت وحی زیر مجموعه این وزیر محترم است و این روح الامین است و جبرئیل امین است که مجموعه وحی رو اداره می کند و هزاران هزار ملک به امر او و به فرمان او زیر مجموعه دستگاه وحی و تنزیل و پیام‌آوری برای رسولان الهی هستند. اینها میان به قلب پیامبران نازل می شند، جبرئیل میاد با همراهان خودش. پس اگر فرمود تعرج الملائکه و روح، عروج میکند، این خداوند ذی المعارج عروج رو تعیین میکند، بازگشت را، رجوع را تعیین میکند برای ملائکه و روح. ملائکه و روح بر میگردن، عروج میکنند، بالا میرن از این عالم پست دنیوی، عالم ناسوت و عالم ملکوت، از این ملک به ملکوت و لاهوت باز میگردند. فی یوم، در یوم و روزی که مقدار اون روز 50,000 سال است. 50,000 سال است. حالا این برمیگردن، این معنای دومی که عرض کردم چیست؟ کاملا میدونیم عزیزان که در این نظام طبیعی عالم میلیاردها میلیارد ملک الان مشغول انجام وظیفه‌اند. یعنی بالاخره ما نشستیم اینجا تو این محفل انجمن، نمیدونیم چقدر ملائکه الله الان حافظ اینجان، الان حافظ تک تک شما هستند، الان حافظ این کره خاکند، به امر خداوند در امر رزق ما کار میکنن. فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، ناشراتند، اینها نازعاتند، همان ویژگی هایی که خداوند در سوره مبارکه نازعات برای اینها بازگو میکند برای این فرشتگان، همونها که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میگه بعضی از اینها این مسئولیت رو دارن، بعضی ها اون مسئولیت رو دارن، در امر عجلند، در امر رزقند، در امور مادی، در امور معنوی. اما ببینید این ملائکه چرا در دنیا دارن الان کار میکنن؟ چون دنیا جهان وسائطه، چون ابزار لطف خدا، لطف خداوند به ما در دنیا از طریق واسطه میرسه. باید ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار باشند تا ما نانی به کف ببریم. یعنی این اسباب، باید جبرئیل وحی رو بگیره، به قلب پیامبر اسلام بیاره، پیامبر لب باز کنه، اونگاه بگد و ما وحی رو بشنویم. یعنی دقیقاً عالم دنیا عالم اسباب وسائطه. اصلا خود رسول یعنی چی جان من؟ یعنی واسطه. اصلا رسولان یعنی چی؟ یعنی واسطه بین انسان و خداوند. جاعل الملائکه رسلا، ملائکه هم همین رسالت رو دارن. ملائکه هم خیلی هاشون رسولن، واسطه بین انسان و خداوندن تو امور حالا یا طبیعی و مادی ما، یا در امور دینی و معرفتی ما. فرمود زمانی میاد که دیگه تموم میشه، مسئولیت ملائکه الله در این عالم به پایان میرسه. وقتی اینا مسئولیتشون تمام شد، بعد کجا میرن؟ چی میشه؟ برمیگردن به اونجا که و ترل الله اکبر و ترل ملائکت حافین من حول العرش، لا اله الا الله. میبینی پیامبران روز ملائکه را که چگونه منظم پیرامون عرش الهی در عالم ملکوت استادند و اونجا گوش به فرمان خداوندند. و الملک علی ارجائها، دیگه از ویژگی های اون روزی که این دنیای ما به تمام میرسد و از بین میره و جهان بعدی پیش روی انسان ها شروع میشه، اینه که دیگه ملائکت الله در جایگاه ملکوتی خودشون قرار میگیرن، مسئولیت ها و دیگه مأمور به خدمت بودنشون در این عالم به پایان میرسد. فرمود اینها برمیگردن. تعرج الملائکت و روح علیه فی یوم کان مقدار روح، اما در روزی و عالمی اینها برمیگردن که مقدار و سنجش اون روز 50,000 سنه، 50,000 سال است. سنه، اون هم با این ویژگی، این فهمت سنه رو به کار میبرد، نمی فهمد حول. حول هم به معنای سال است، سنه هم به معنای سال است، عام هم به معنای سال است، اما اینجا سنه رو میگه، چون سنه خودش اصلا به معنای سالی است که آسان نمیگذرد. حول یعنی گردیدن، یا محول الحول و احوال، حول حالنا الى احسن الحال که میگیم، به سال میگن حول. سالهایی که خوب زود میگذره میشه حول، اما یه سالهایی هست که اینا میگن یادت از اون سالهایی مثلا قحطی، یادت از اون سال چی خیلی سخت گذشته، اون میشه سنون، میشه سنون، سنه. فرمود اینها برمیگردن در روزی که مقدار اون 50,000 سنه، 50,000 سال، اونم سالهای دشوار. یعنی چه؟ روز قیامت را خداوند مقدار آن را 50,000 سال مطرح میکنند. حالا ما سنجش میزان مقدار نیست برای قیامت، آنچه خداوند در اینجا مطرح میکنه با یه قرینه دیگه. در سوره مبارکه حج فرمود که 1,000 سنه مما تعدون، روزی خواهد بود اونجا که مانند 1,000 سال از این سالهایی است که شما میشمارید. اینجا میفهمد 50,000 سال. دو استفاده از این آیات میشه، یکی این که لحن این آیات اینه، یعنی کاری که در دنیا در 1,000 سال و کاری که در دنیا در 50,000 سال میخواد زمان ببرد، اونجا در روزی و کمتر از روزی خداوند سامان میدهد. یعنی پرونده هایی که باید 50,000 سال رسیدگی بشه، خداوند اینها رو سریع الحساب در یک آن واحد و در یک روز واحد تمام این پرونده خلائق رسیدگی می شود، که این کار اگر بنا بود در دنیا با محاسبات شما باشد، 50,000 سال برای اون باید زمان تعریف می کرد. این یه استفاده ایست که حالا این 50,000 سال دقیقا 50,000 سال یا کثرت، فراوانی و زیادی زمان رو قرآن داره میگه. 50,000 سال، 100,000 سال شما در دنیا صرف میکردید که چنین میشد و اونچنان میشد. بعد تو ذهن میاد که اونجا فرمود 1,000، اینجا 50,000 سال. اینم بعضیا مینویسن از مواردی ما تو قرآن تناقض هست، این با هم ممکنه اختلاف داشته باشه. اگر بحث زیادی باشد که 1,000 و 50,000 و 100,000 دیگه فرقی نمیکنه. اصلا خود کلمه 1,000 نشانه چیست؟ زیادی. اصلا خود 1,000 مرتبه گفتم این کار نکن، باز این کار کردی؟ ما 1,000 مرتبه گفتیم؟ یعنی شمردیم دقیقا 1,000 مرتبه؟ نه، 5 مرتبه گفته، 10 مرتبه گفته، یعنی خیلی گفتم. 1,000 مرتبه گفتم که ترک یار مکن. بالاخره عرض، پس این یعنی خیلی، یعنی زیاد، به این معنا که روشن است. اما روایات معتبر زیبایی در اینجا داریم که الله اکبر، الله اکبر، واقعا و تأمل کرد اینجا. در روایات داریم که در قیامت 50 ایستگاه و 50 موقف برای کافران و فاسقان وجود دارد، که در هر موقف و ایستگاه 1,000 سال به سالهای دنیا ماندگاری و توقف دارند. یعنی وقتی اینها میخوان قیامت رو طی کنن برسن به پایان، 50,000 سال مثل سالهای دنیا رو میگذرانند تا برسند به اون پایان کارش. این در روایات تفسیری پیرامون این آیه شریفه داریم. دقیقا نقطه مقابلش، یک کسی اومد خدمت معصوم سوال کرد، یا ابن رسول الله، در آیات شریف قرآن میگوید فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، 50,000 سال اون روز، مگر ما چه حالی، چه روزی، این زمان طولانی چطور این سنگین؟ حضرت رو کردن فرمودن بدان که برای اهل ایمان زمانی که در قیامت خداوند صرف می کند و رسیدگی اعمال اونها خواهد بود نیست مگر به معادل یا کمتر از کسلات المکتوبه، به مقدار یک نماز واجب. یه نماز واجب حداقل چند رکعت؟ 2 رکعت نماز صبح. یعنی بسیار آسان، لیخف علی المؤمن، سبک و بسیار سهل خواهد بود بر مؤمن حتی به مقدار زمان 2 رکعت. خب ما هم که به حمدالله نمازای 2 رکعتیمون خیلی سریه دیگه، ما هم که دیگه مثل اونایی نیستیم که نماز اون چهانی بخونیم، پس حسابمون انشاءالله خیلی سبک خواهد بود. بنابراین این زمانی که میگوید ابهت و سنگینی و اون عالم رو میرساند، در این حال حساب کافران و فاجران رو هم در کف میگذارد و قرآن و مهابت اون روز رو بازگو کرد. فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. حالا یک بار رو میشود به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. یا رسول الله، شما خیلی مشکل در مسیر دارید، باید چنین افرادی رو ببینید که بیان بگن ان کان هذا حق من عندک فامطر علینا حجارتا، اگر حق است و درستم هست و خوب است بگو من بمیرم، اگر حق نیست که هیچ. شما با این صحنه ها، با این بدادایی ها مواجه میشید، با اهانت ها و گستاخی ها مواجه میشید، با استهزاء ها مواجه میشید. این مسیری که شما انتخاب کردی، بحثی داریم در مدیریت، میگن هر چه هدف چالشی تر باشد و بلندتر باشد طبعا سختی مسیر و تلاش پذیری کار هم اوج میگیرد. نموداری داره اصلا این در مدیریت، رابطه اینها با تو این کتاب مبانی مدیریت این نمودارش هست. پیامبر، شما هدفی رو قرار دادی و گذاردی که این الناس کافه، شما میخواید با همه انسان ها صحبت کنی، نظیرن للبشر، شما میخواید یه پیامی بدی که در تمام ادوار تاریخ به گوش همه انسان ها بخورد. آیا این پیام این چنینی مگر به سادگی امکان اون هست؟ نیست. پس چاره ای نیست، فصبر پیامبر، باید شکیبایی، بردباری و استقامت در راه هدف خودت رو اثبات کنی. اونم چه نوع صبری؟ نه صبری، فصبر صبرن جمیلا، صبر کن صبری زیبا. ما تصور میگه که صبر گاهی میگیم آه سخت تلخه، اما در قرآن بهترین صبر رو میگه صبر جمیل زیبا صبری. حالا صبر جمیل چیست؟ همین خودشه دیگه، یعنی صبری که واقعا زیباست، یعنی عمل کرده این صابر رو میبینید لذت میبرید از انتخابش، از سخنش، از کلامش، از عملکردش، از عکس العملش نسبت به دیگران. جز زیبایی در رفتار او دیده نمی شود و در شکیبایی و صبوری او، همون که از رفتارهای نبی مکرم اسلام دیده شد. حالا در تعاریف اخلاقی وقتی صبر جبیل رو بازگو می کنن، مثل صبر یعقوب مثلا وقتی بازگو می کنن، میگن اینه که انسان در صبر جزع فزع و شکوایی بر دیگران نبرد. این میشه صبر جمیل، این که فقط شکوایی بر دوست میبرد و با دیگری دیگه سخنی نداره. دیگه از کی گله؟ به کی گله؟ از خدا به خلق گله کردن یا از خلق به خالق گله بردن؟ فرمود که فصبر صبرا جمیلا انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. پیامبر، این روزی که گفتیم، این عالمی که گفتیم، با این سختی و دشواری و حجم سنگین کاری که در اون وجود دارد و انجام می شود، که جمعناکم و الاولین، تمام انسان ها در یک عرصه واحد جمع می شن، بدان انهم یرونه بعیدا، دیگران اونها که اعتقاد به این ندارن نمیپذیرن جهان واپسینی رو، قیامتی رو. اینو انهم یرونها بعیدا، این چیز رو امر بعیدی میدانن، یعنی اصلا کار بعیدی میدانن، کار هیهات هیهات لما توعدون، یعنی کجا کجا کی، استبعاد دارن، دور میدانن، بعید میدانن. اما و نراه و قریبا. اما ما پروردگار تو این قیامت رو بسیار قریب و نزدیک می‌دانیم. یعنی وقتی عمر زمین و کیهان و کهکشان محاسبه میشه و بحث محاسبات میلیاردی پیش میاد عزیزان، دیگه این عمر کره زمین بفرمایید، عمر فرزندان انسان روی زمین و عمر تک تک انسان‌ها در روی این کره خاک عمر چندانی نیست. این 500 سال ها و این نمیدانم 15000 سال ها و این بفرمایید 1-2-3-4 میلیارد سال، اینا چیزی نیست، عددی نیست که در قبال اون سنجش های میلیاردی بتوان اینها رو زیاد دانست. و نراها قریبا، این بسیار نزدیک است. اصطلاحی رو علب دارد میگد و غیر بعید کل ما هو آتن، هر چیزی که آمده نیست دورش ندونید، هر چیزی که میاد بدونید دیر نیست، خواهد آمد. هر امر شدنی نزدیک است و مترصد آمدن اون باشید. فرمود و نراه و غریبا، و این قیامت رو ما دور نمیدانیم. یه جمله عرض میکنم بس از برای بحث نخستین، یوم تکون السماء کالمحل، اینم از دیگه ویژگی های عجیب قرآن، و تکون الجبال کالعهن، اون روزی که خواهیم گفت یک ویژگی هایی دارد این قیامت برای آمدنش، اون روز سنگین پرمحتوا روزی خواهد بود که این آسمان شما میشه مانند مهل، میمه دو چشم لام، مهل به معنای زر گداخته، به معنای طلا و فلز ذوب شده، اون حالت تفتیدگی که آهن در کوره بلند ذوب آهن اصفهان دارد، 1500 درجه کلدین، نمیدارم چی، اینا که چیزی نیست، البته اینا حرارتی نیست. فرماد روزی که این آسمان اونچنان گداخته می شود که مانند فلز مذاب دیده می شود این آسمان زمین شما، این منظومه شما، چی میشه؟ آیا همون حالتی است که خورشید تبدیل میشه به اون گداختگی و افروختگی و بعد دیگه انهدام و نابودی منظومه شمسی و زمین من جمله با همین شیوه است؟ این آسمان بالای سر شما میشه سرب گداخته، میشه فلز گداخته. حالا این به سبب خورشید، به سبب تصادمات، این انفجارات جوی، تلاطمی که در جو پیش می آید، همونی که قرآن از اون تعبیر می کند به تناثر، به جمعت شمس و القمر، به تصادم و یکی شدن باز خورشید و زمین و ماه و اینها با هم، تکون السماء کالمحل و تکون الجبال کالعهن، این که آسمانتون زمین زیر پاتونم میشه چی؟ میشه اهن. دیگه استوارترین و محکمترین بخش روی زمین کجاست؟ کوها. وقتی میخواید مثال بزنید کسی رو به استقامت، به چی مثال میزنید؟ میگید ای دیو سپید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند. وقتی میخواید کسی المؤمن و کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف، مؤمن مثل کوه استوار است، باد او را تکان نمیدهد. به کوه حساب نمیزنیم استقامت و استواری را. اما این کوه ها کلعه، همین نمادهای استواری زمین میشن پنبه زده. اینا میبینی که سیرت الجبال حرکت در میان، بعد که به حرکت در میان تکه تکه میشن، بعد که تکه تکه میشن پودر میشن، بعد که پودر میشن مانند پنبه زده میشن، بعدم میشن سراب. یعنی خیالی بیش نیست، محب میشن، از بین میرن، تمام، افسانه ای رسیده به پایانی. و تکون الجبال کالعهن، حالا حال شما انسان ها اون موقع چی میشه؟ دیگه شروع شد این روز 50000 ساله. ولا یسأل حمیم حمیما، دیگه اونجا هیچ دوستی حمیمی از حال حمیم خود سوال نمی کند. حمیم از ماده حمه میاد به معنای گرمی، آبی که گرم میکنید که با آن استحمام میکنید حمام میگوییم. در کلام عرب با آب گرمی که برای سرتنشویی است میگن حمام، چون این آب رو توی مکانی میگذاریم اسم اون مکان رو میگیم حمام، و الا در از حمام در کلام عرب حمام نیست، بیت الحمام است، خانه حمام. یعنی چی؟ یعنی خانه‌ای که در او حمام هست، یعنی آب گرم هست.
به این چشمه های آب گرم معدنی سرعین اردبیل میگن همه. چرا؟ چون گرم، بعض این چشمه اصلا نمیشه دست برد داخلش. اون عرض به خدمتون همون چشمه آب گرم اصلی بزرگ سرعین اردبیل رو دوستان رفته باشن، اون قسمت جوشانش به اصطلاح مثلا مگه میشه رفت؟ و بالاخره کسی سالهای خیلی دیر اصرار کرد که این خواص این چنینیش اون چنان نیست، ما رو اصرار کرد، بالاخره برد با خودش، رفتیم سر رو بردیم پایین، وقتی اومدیم ما رو بردن کنار خواباندن دیگه نفس دادن بمون. بالاخره اون گوگرد خاصش و اون گرمای اونچانیش گرفت نفس دستم بند اومد تموم، نزدیک بود دیدی اینجا امشب خدمت شما نباشیم. بالاخره این گرمی میشه همه، اونی که اون گرما و اون حالت اونچنانی را دارد. حالا همیم به دوستانی که در دوستی خودشون چیان؟ پرحرارت. گاهی تو دوستی دیدید بعض از دوستان چیان؟ سردن. یخشون رو باید وا کرد تو دوستی. این هم کاری به هم ندارن سر خیلی. گاهی دیدی سلامی علیکی فلان، سال یک بارم اگه به هم ببینن آه دوست قدیمی، چه دوست قدیمی، کجا، چه خبر. آه بعضی ها تو دوستیشون با سوز شما می سوزن، با شادی شما شادمانن، در غمتون پریشانند. اگه شما شب نخوابید اون هم نمیخوابن. اینا میشن حمیم. حمیم اینها همونا هن که در روایات داریم. یه زمانی گوگرد، این گوگردی که استفاده میکنیم این کم بوده، بالاخره بهش میگفتن کبریت احمر. کبریت احمر میگفتن این دوستان از کبریت احمر هم کمیابتر و با ارزشترند. حمیم دوستان این چنینی فهمد اون شرایط که دست میده لا یسأل حمیمون حمیما. وقتی انسان ها میرسن به اون عالم قیامت سنگین دیگه این دوستان مشفق حال پرسیدن حال دوستانشان را نداره. دیگه چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. حالا توضیحات بیشتری میطلبد که انشاءالله از جهت تفسیری باید فردا شب ادامه بحث رو محضر مبارک عزیزان بازگو کنیم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق استفاده و بهره برداری بیشتر از کلامش رو به همه ما کرامت بفرماید، دست ما از دامن قرآن و عطرت کوتاه مگردان.